از همین جدا شما میگید که اینجا رو این مرحله رو طی کردیم، توی این مرحله یه سری سوالا اشکالا هست، یه سری جاها با یه جایی دیگه نمیخونیم، ما اینها رو به طور مستقل هر جلسه میگیم، هر کدومش از یه جاش میگیم، شما یه جور پاسخ میدید، ما نمیتونیم دلیل بر
باید برگردیم از اول همش با هم دیگه یکی بشه. درست؟
ما اگر خودمون یه سری رو شما بچینیم ارائه بدیم، فکر کنیم با اون سری بتونیم.
خب بنویسیدش برام، من مطمئن بشم این سیره رو دارید تو ذهنتون.
آقا تو این سیر نوشتن یه سری جاهاش با یه سری حرفی که شما زدید مثلا متفاوته.
اشکال نداره.
نمی‌دونیم دلیلش شما چیه.
بنویسیدش. همونا رو بنویسید برام.
خب الان شما باید جمع‌بندی کنید برای بعد.
اشکال نداره. ببین حاجا من باید خیالم راحت بشه، این مقدار مطالبی که عرض کردم، این مقداری که وجود داره همش تو ذهن شما ذخیره شده. اینو باید بتونم مطمئن بشم تا بعد برم اون پله‌های بالاتر. اون پله‌های بالاتر هم دیگه شاید خیلیاش تو الموجز نباشه. من باید بالاخره دارم این کتابو درس میدم. من میخوام حق این کتاب ادا بشه. قربتاً الله، اون چیزی که واقعاً باید ادا بشه ها. که شما خیال اینطوریه، من ذهنم اینه. من فضای عمومی کلاس و استعدادهایی رو که توی کلاس میبینم با بالاخره توجهاتی که موجوده یه چیزایی بالاخره احساس میشه، این فضا با این استعدادها اگر درست کار بشه، شما تا انتهای پاشیشتون رو درست تو اصول کار بکنید، شاید 80% 90% بار علم اصولتون بسته بشه. فقط منظم کار کنید. فقط که اجازه بدید الان همین که تونستیم وا بداریم شما رو به فکر کردن و به تراوش فکری، این خیلی برکته، اینو کم نگیرید. حضرت امام دارن دیگه که استاد ما میفهمودن که تعقل کرده و بعد یه چیزای دیگه ای که ربطی به مقوله بحث ما نداره، مثل اینه که شما دارید حرف زدن میخواید به بچه یاد بدید. حرف زدن به بچه یاد دادن اینه که شما هی کلمه بذارید تو دهن بچه، بچه حرف نمیزنه، بذارید یه موقعی به بعد یه دفعه شروع میکنه حرف زدن. این افتتاح حرف زدن از طرف بچه هم شما رو امیدوار میکنه، هم یه فتح بابی برای بچه است، ادامه میده دیگه سیرشون. این که شما برسید الان به این قسمت که شروع کنید سوال براتون ایجاد بشه، تناقض ایجاد بشه. این تناقض ایجاد شدن به معنی فکر کردن. حالا یه ذره این درست بشه، فکر رو درست کردید، سیر بحثم منطقا رعایت بشه، خیالمون هم راحت بشه که شما این سیر منطقی رو متوجه شدید. حالا نظر شخصی شما ممکنه غیر از این باشه، یا سوال دارید، سوال به معنی که نیاز به توضیح بیشتر داره یا نیاز به دلیل بیشتر داره، اونا رو یکم اجازه بدید، صبرتون یکم باید بیشتر باشه.
خب توی این مبحث مثلا یه نفر بیاد یه سری سوالا رو مطرح کنه، دمدی رو بده توش یه سری سوالا رو مطرح بکنه، خب از بحث داد یه نفر که ارائه داد، بار اون نفر دمدی شد، افراد دیگه چی
بنویسید بنویسید. هر کس اشکالی داره از اینجا الان تا اینجا که جمع کردیم، فقط این کار انجام بدید و همونطوری که گفتم بنویسید، یعنی مطلب رو کامل بنویسید، توضیح مطلب، بعد من هنا یظهر یه سری سوالات. سوال اول اونجایی که اینطوری شد چی میشه، این سوال اونجای سوال دوم به این قسمت عبارت، این سوال هست، قسمت سوم، قسمت چهارم، 6 تا 7 تا 10 تا 15 تا سوال ممکنه بشه، 20 تا سوال ممکنه بشه، دیگه بیشتر نیست دیگه. اینا رو بنویسید شفاف بن بدید. نه دیگه حالا اجازه بدید. نه بحث جدید نیست، بفرمایید. جدید نیست. ادامه بحث. نسبت به استنباط احکام میگید یا نسبت به اینکه ریز بشیم الان نیازمونه تو این کتاب یا نه؟ بله، استنباط احکام شما، ببینید شما تو استنباط احکام نیاز به حجت دارید، درسته؟ چیزی که الان متعارفه دیگه، نیاز به دلیل و حجت دارید، حجتی که بین شما و خدای شما باشه که وقتی فتوا دادید بتونید بگید به این دلیل فتوا داده، درست شد؟ این فتوا چون میخواد بر ادله لفظیه قرار بگیره و مستنبط از ادله لفظیه باشه، تمام علومی که وابسته به لفظه رو هست، شما رو باید شما در اونها باید به اجتهاد برید. اگر نرسید فتوا ضعیفه، یعنی حلقه مفقود داره این قسمت لفظش. اگر این فتوا یه جاهای احتیاج به علوم عقلی داره، بازم اگر در اونها به اجتهاد نرسید بازم فتوای شما ضعیفه. دوباره شما وقتی که میخواید بفهمید توی اون زمان این لفظ در چه معنایی استعمال شده، ها، از چه کانالی میخواید متوجه بشید این رو؟ سوال خیلی خوبیه ها. از چه کانالی میخواید متوجه بشید؟ از قاموس لغت، درسته؟ خب سوال میکنید قاموس های لغت ادله ظنیان یا ادله قطعیه؟ ظنی. انشاءالله وارد باب حجت که بشیم، حجیت و معنا لغوی، بعد اونجا در مورد حجیت این ادله کلمات اهل اللغه بحث میکنیم. اگر تونستیم اثبات بکنیم که کلمات اهل لغت ادله ظنیه، و بعدم اونجا براتون میگیم که قانون شارع اینه که ان الظن لا یغنی، درسته؟ اگر ظن حجت نباشه اصل در زنون عدم حجیته، مگر اینکه یه جایی شارع یه دونش یا دو تا یا سه تاش رو برای ما به دلیل خاص حجت بکنه. باید بگردیم اگر از دلیلی برای حجیت قول لغوی پیدا نکردیم قولش حجت نیست. اگه قطعی بود میگفتیم حجت دیگه، اما چون ظنیه بعدن میگیم که باید بگردیم، ممکنه دلیل پیدا نشه، ممکنه حجت نشه. حالا اما اگر شما خود قول لغوی رو منظم به یه سری اطلاعات دیگتون کنید، ممکنه اون قول لغوی مفید اطمینان یا قطع بشه. حالا چون قول لغوی خودش به تنهایی مفید و قطع نیست، ظن و حجت نیست، و اون قرائن با قول لغوی قطع آوره، تحصیل اون قرائن لازم. و بعد اون قایت بعدی که عرض کردیم در چالش امروز با فلسفه غرب، این دفعه او دیگه رفتی به استنباط احکام نداره و او یکی از ضرورات یومیه امروز ماست. یعنی اگر اون موقع درگیری با مارکسیسم زمان مرحوم مطهری و علامه طباطبایی بوده، امروز درگیری با اینها مثل اون هست. اگر شما این حدیث غم‌انگیز دوران 8 ساله دوم خرداد رو میدیدید، نه رو بنای قضیه، زیر بنایی رو که امثال حضرت آیت الله مصباح رو به درگیری وامی داره. اینها اختلاف ذوق رو قبول دارن، اختلاف سلیقه رو قبول دارن، آزادی در گفتار و رفتار و کردار قبول دارن. ما 2 سیره یا 3 سیره داریم یا 4 سیره داریم بین خود رو اندیشمندان اقتصاددان کشور، اگه کسی بخواد بحث کنه میبینه. اما این 3 یا 4 یا 5 سیره مختلف بین اینها، بالاخره یکیشون هم حقه، واقعه که عوض نمیشه با اختلاف انظار آقایون، اما با هیچ کدوم اینها درگیر نمیشن تا موقعی که از خط قرمزها فراتر نه. اما جایی که از خط قرمز بیرون بره، موقع ممکنه یه چیزای دیگه توش نه. اینها با ظاهر اندیشه های در واقع دموکراتیک اون موقع مشکل نداشتن، اما یه اندیشه رو باید ببینید که از افواه کدوم رجال بیرون اومده. این لفظ شما گفتید بایدها نتیجه منطقی هدفهای بحثهای انسان ها. یه هدفهایی اونا داشتن، یه هستی شناسی هایی داشتن، یه جهانبینی هایی داشتن، نتیجه منطقی اون جهانبینی شده این دموکراسیه یا این بایده یا اون حرفایی که آقایون می‌زدن. اگر اون هدف الحادی باشه، این بایده الحادی، اگر هدف توحیدی باشه بایده بایده توحیدی. دموکراسی علت منحصرش توحید نیست، شرک هم نیست. مردم سالاری علت منحصرش توحید نیست، شرک هم نیست. اما باید ببینیم این مردم سالاری ها کجا داره در بعد الان اونا ایستادن کمر بستن دارن اون کار میکنن. اگه طلبه امروز بخواد بعضی از حرفهایی رو که حاکی از تنبلی طلبه است اما یک عنوان روبنایی و مسوق برای تنبلی برداره به اینا تمسک بکنه، یک کلاش بس برکست. امروز دیگه حوزه ما با دستوری که خطی که مقام معظم رهبری دادن قراره به 6 سال تقلیل پیدا کنه، اونم نه 6 سالی که مبلغ تربیت کنه. هدف محفوظ یعنی اجتهاد، اما اجتهاد به جای 10 سال در ضمن 6 سال. همونطور که اطاعت فرامین رهبر در عرصه های حکومتی واجبه، شاید این دستور از در ضمن اون فتاوا احکام حکومتی رهبری قرار بگیره. و حد کسانی که در خودشون قدرت این مسیر رو میبینن اگه تخطی از این مسیر کنن اون موقع مشکلات پیدا میکنن، چون قدم اول مسیر معنوی ما انجام واجبات رو ترک محرم بود. یکی از واجبات ما در فضای حکومت اسلامی واجبات اجتماعی ده تحت عنایات و سایه رهبری. امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم یک درس یک مباحثه بس است. امروز رهبر از ما تولید علم میخواد، نهضت نرم افزاری میخواد، توزیع علم هم میخواد، حجت الهی هم بر تمام انسان ها با وجود حضرت امام تمام شده، هم تولیدگری بسیار عمیق و دقیق و بزرگ، هم توزیع و توزینگری بسیار توانا. هیچ عالمی نتونسته علمش رو به آحاد عامی جامعه برسونه که امام تونست برسونه، و هیچ عالمی هم نتونست جمع بین این توزینی که میگن که خطیب باید ساده صحبت کنه مثل مرمای قرائتی که برای همه عوام الناس هم همه عوام الناس هم حرفشو میفهمن، خطیب باید ساده صحبت کنه مثل مرمای کافی که همه عوام الناس هم حرفشو میفهمن. او برام یه اوجی میگیرن میگن که ما تولید اندیشه میخوایم به سبک خیلی از تولیدگران بزرگ مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم آخوند خراسان، مثل ملا صدر. جمع بین این عرصه از این پایین تا او بالا خیلی راه. امام این کارو کرده، رهبر انقلاب اینطوریه، علمای معاصر ما اینطوریه، اینا وظیفه سازه، حجت خدا هم بر ما تمام شده. امروز طلبه باید فکر بکنه که المیزان که آقای مطهری میگه 100 سال دیگه باید بیان بشینن اندیشه های طباطبایی بررسی کنن، المیزان مال 40 سال 50 سال پیشه، یعنی 50 سال اسلام ایستاده. چجوری تو غرب از زمان 1610 یا 20 میلادی که رنه دکارت فرانسوی ظهور میکنه در مقابل رنسانس اروپا میسته، تا الان 610-620 میلادی تا الان قریب 400 ساله، 400 خورده ای ساله، در ظرف 400 سال بیش از 20 30 یا 40 مکتب قوی فکری ایجاد میشه. البته این یه وجه نقصان هم هست توی غرب ها، لکن اصل تکاپو و اصل جنبش و تولید فکر میره بالا. الان اتفاق نمیفته پیشم، این رکود، این تقلید، تنبلی، اینا باید بری کنار. تمام اندیشمندانی که در غرب حرفهای مزخرفی هم احیانا زدن مثل برتراند راسل که نظریه آزادی جنسی مال راسل، آقای مطهری که از بعد از راسل این همه بلا در اروپا ایجاد شد، این همه محیط‌های فسادای اخلاقی توی اروپا درست شد، همین راسل با اینکه ملحد هم بوده خدا پرست نبوده اما خودش از در واقع سخت‌ترین زندگی‌ها رو داشته توی قرن. خود راسل برید ببینید زندگیشو. این که علم با رفاه جمع نمیشه و من طلب الاولا سحر اللیالی، اینو خود اونا هم بهش پایبند بودن. یعنی راسل زندگیش هست فقیر بوده، بدبخت بوده، بیچاره بوده، خیلی محرومیت رو کشیده. این که در عرصه اسلام ما یکی مثل آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه، صاحب کتاب نقباء البشر، صاحب کتاب چی با این همه زحمتها که تراجم نویس بسیار بزرگی بوده، کسی مثل آقا بزرگ تهرانی وقتی علامه تهرانی میگه که من میرفتم تو خونشون دیدم که یک حصیر بیشتر ندارن. آقای اون زمان حضرت امین نیست 1400 سال پیش که یه حصیر نباشه، زمان امیرالمومنین معلوم نیست قالیه دست باف وجود داشته باشه، 1400 سال پیش بوده. آقا بزرگ الان زندگی میکرده بازم تو خونش بیشتر از یه حصیر وجود نداشت. بعد آخرش تازه وقتی آدم میخواد ارزش گذاری کنه ممکنه همه ی کمالات این مقدار نباشه، با اون چیزی که بالاتر از اینه نسبت به این چیزی که الان هست خیلی بیشتر و غیر قابل مقایسه باشه. خیلی این آدم به حرکت باید داره. یه مقداری باید این تشویش‌ها، اضطراب‌های فکری جاشون رو به تمرکز بر چیزی که جلومون گذاشتنه بدن. یه مقداری از این دوراندیشی ها یا به تعبیری بلند پروازی های پراگماتیستی باید دست برداری. بلند پروازی که نه هدف به ما بده، بلند پروازی که نقد کنه که اینها ثمره عملی ندارد پس به درد نمیخوره. یه حرف پوزیتیویسته. اونا اولین حرفی که زدن این بود، گفتن که اعتقاد به خدا ثمره نداره، چون نه تو علن آزمایشگاه ما میتونیم خدا رو تست کنیم، نه میتونیم با خدا پل سازی کنیم. اولیشو ثمره علوم تجربی، دومی ثمره علوم ریاضی. گفتن چون این ثمره نداره و خدا را زیر چاقوی جراحی خودمون نیافتیم پس به خدا اعتقاد نداریم. این که ما سریع دنبال ثمره عملی بگردیم اینا از عمق میکاهه، به ظاهر برمیگرده، به قول کانت از نومنها جدا میکنه به فنومن برمیگرده. لذا یه مقدار زیادی هم عزممون رو باید جزم کنیم که فعضا عزمت فتوکل علالله، کسی هم که توکل علالله فهوه میدن جا میفته. کسانی هم که راه افتادن صبرشون رو ببرن بالای سر. جدیه، اگر صبر نره بالا جواب نپخته به آدم میدن، اسکاتن و اقناعن. اگه صبر بره بالا اون موقع این صبر اون گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی، از قوره تا حلوا تولیده. صبر در مسائل علمی هم تولیدات زیادی میتونه در برداشته باشه.
به محصلش بدازم صبری که صبری چیه که مثلا هم سریع باید کن که میتونه هم بازه و رهداری گفته هم
زحمت کشان بسیار توانا و عمیق و دقیقی بالا سر حوزه هستن، از بالا تا حوزهشون. هم حجای واحدی رو که من میشناسم بسیار دقیق و دلسوز دارن عمل میکنن، فکر میکنن. هم از بالا استاد ما حضرت آیت الله مؤمن خیلی وقتا نظر از میخواد، مثلا درس که تمام میشه میگن که مثلا نظرتون در مورد فلان کتاب چیه، فلان چیز چیه، فلان مطلب چیه. دائما در حال موشکافی نظام حوزه، هم از بالا جریان استکمالی موجوده، هم وقتی میاید در ضمن اون جریان استکمالی مدیران موفق شما اون جریان رو دارن، جریان در جریان و سرعت در سرعت و حرکت در حرکت دارن تسریع میکنن برای شما. اشکال اینه که ما یاد بگیریم اشکال رو از برون برداریم به درون برگردیم. ما بعض وقتا تنبلی خودمونو به اسم کتاب میذاریم، به اسم هم مباحث میذاریم، به اسم وقت کم میذاریم، به اسم مدیر میذاریم، به اسم حوزه میذاریم، به اسم استاد میذاریم، به اسم چی میذاریم، هر عامل بیرونی. ما موقعی که یه زمانی بین رفقامون این نهضت نرم افزاری MP3 و MP4 رو راه افتاده بود، بهشون گفتم والا من اون موقعی که سمدی خوندم، هدای خوندم، نوار مدرسم گوش دادم، کارم کردم، بعدشم همه رو خوندیم. اون موقع با این زفتای هندلی کار میکرد و فاقام یه زفت داشت، این زفت بزرگا هستن که یا باید باند بشفت کنی یا باید در واقع هدفون بزنی. از ما آورده بود حجرم، هم زفتم خراب شد با هم گوش میدادم. آخر خودکارم لولش قطع کرد و گذاشته بود این داخل که سریع تر بگرده. الان شما ها الان طلبای امروز اینطوری هنها میگه که من میخوام فلان درس و تابستون با نوارای مثلا مرمای وجدانی بخونم. خب خیلی کار خوبیه. خب چی شد؟ میگه که رفتم نواراشو گیر آوردم اما با ضبط خوب نیست. الان کامپیوتر سی دی باشه، با سی دی الان مدیا پلیر 11 دورشو میبرم سر دو، تندش میکنم، صدا هم عوض نمیشه، مثل ضبط نیست که صداش خراب بشه، تند بشه صدا. بعد میگه که خب من الان سر کامپیوتر خواهمش جفتش که نیستم، میرم تو راه، میرم تا حرم یه زیارتی کنم، بر بگردم برم MP3 بگیرم که خب MP3 دورتون نداره، پس اینا رو همه رو با کامپیوتر دورتون با جت آدیو ضبط کنم بعد برگردونم رو MP3 که گوش بده. بعد یه ذره خب چی شد؟ میگه که نه MP4 اومده دورتون دم داره MP3ش. خب بعدش چی شد؟ MP4 چی؟ MP5 اومده بیا چی؟ خب چی شد الان ساعت که در روز دیگه امتحان نخوندم شرمنده میرم سر کلاس میخوندم شده. این تفویت وقتا اگر این روز اول اشکالو به داخل میبرد نه به خارجه را افتاده بود. و این استعدادام رفقا موجودن، آدم باید برای کمال خودش حرکت کنه، آدم نباید خودشو به چیز دیگه بفروشه. اینا ارزش ذاتی داره. اینکه کسی علم اصول یاد بگیره که بعد بره، ما اصول فقط برای طهارت و صلات و تادیات نمیخوایم گفتن، اینا رو کسی یاد بگیره که بعد شبهات اساسی خودش رو در توحید بره از کلام معصوم یاد بگیره، فهم متن دیگه بعد تزد مرحوم علامه توحید بهار درس میدادن دیگه، توحید بهار رو درس. اصول باید در خدمت توحید هم قرار بگیره، فقط لازم نیست در خدمت عمل باشه. اینا رو اگر کسی هدف گذاری کنه سرعتش رو خیلی میبره بالاتر. به ما گفتن که کتاب الله و اطرتی رو بگیرید، نه اصول، نه فقه، نه فلسفه. اون عبارتی که از مرحوم آقای مطهری گفتن بخونید پلالگراش ما دیگری رو حتما دارید بخونید. آقای مطهری میگه که آن موقع که از مقدمات عربی فارغ نشده بودن. خواهش میکنم تعبیر دقت کن، این تعبیر خیلی شکننده و خطرناکه تو زمان امروز و تو حوزه ما و مخصوصا تو حوزه کهن ما. تمام مقدمات عربی، فقهی، اصولی، آقا تو حوزه میگن مقدمه چیز در مقدمه چیه، میگن سه سال اول مقدمات که بعد بری توی آقای مطهری میگه چی؟ مقدمات عربی، فقهی، اصولی، منطقی، این چهار تا رو میگه مقدمه. همه این مقدمات رو بررسی میکردن تا آماده ورود به عرصه بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ گردن. زیر مقدمه شد فلسفه. خب بی خودش خیلی خطرناکه. بعد فلسفه رو میکنه مقدمه. چرا بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ؟ چون آنها را قهرمانان عرصه توحید می‌دانستند. پس بودم هیچ کدوم از اینا مهم ایست در مقدمات میشه حجاب اکبر، عبور از مقدمات میشه علم نور و یقظه الله فقط منش. هدف ما را ما اگه هدفمون رو محکم بگیریم حرکتمون خیلی بیشتر از این هست. امروز هیپنوتیزم از کجا تولید میشه؟ هیپنوتیزم سرطان رو خوب میکنه. هیپنوتیزم ماهیتش به یقین رسوندن انسانه. اگه شما یقین بکنی که خوبی، مرضت هم یلا خوب میشه. که لو تعلمون علم الیقین لطرفون نهل، اگه به یقین هم برسی بهش تو جهنم موجودن همی الان میبینیش که زید ابن حارثه که اصبحت اون موقع. اگر به یقین برسید که میتونید به یه هدف برسید، راه 100 ساله رو یه شبه هم میرید. راهی رو که خیلی از این آقایون ظرف 40-50 سال رفتن، امام تو 6-7 سال طی کرد. امام هم وقتی از مادر متولد شده معصوم نبوده، لذا میگم حجت بر متام شد. فقط اراده میخواد و بعدش هم توکل به خدا تا حد بشه. اگه بتونیم و استعداد هم دارید آقایون، یه بار یه کسی رو امروز میان استعداد نداره، خب بررسی کردیم تست هوش و نمیدونم این تستای زهرماری دانشگاه و اینا که اینا تجربی هست. میگم زهرماری چون بعضی از استعدادهای مخفی افراد رو نابود میکنه، چون یقین وقتی مشاور روانشناسی بهش گفت که تو دیگه ظرفیت فلان رشته رو نداری، یقین میکنه نداره دیگه میمیره. اگه یقین نمیکرد داشت، میکشن آدم. حالا یه بار با ما میگن ندارید، خب باش، اما یه بار حتی اونا هم صحه میذارن که شما تواناییش رو حیف. الامر را به تقسیم و دلیل و لیل و تصوریت و تصدیق. خب بعد از این که ما بررسی کردیم که دلالت لفظی چیز، وضع الفاظ چجوری اتفاق میفته، از حالا به بعد میخواییم فرایند بعد از وضع رو بررسی کنیم. از اینجا به بعد تا الان این ابوابی که شما خوندید تو بحث دلالت خیلی منطقی متفرع بر هم بودن. لفظ رو شناختیم، جنس دلالت لفظیه رو شناختیم، بعد گفتیم قدم اول دلالت جعل و دلاله، جعل العلامیه، باید لفظه رو قرار بدیم علامتن للمعنا. بعد اومدیم مکانیزم وضع رو توضیح دادیم، یعنی اونجایی که یه واضعی میاد، یه جائلی میاد، لفظ را علامتاً للمعنا قرار میدهد. درسته؟ تا اینجا اینا رو بررسی کردیم. از اینجا به بعد حالا بعد از این که واضع جعل و لفظ کرد چی میشه تو عالم الفاظ؟ از جو بعدش رو میخواییم بررسی کنیم. جعل که اتفاق افتاد، فرایند بعد از جعل چیه؟ واضع بعد که حالا از این به بعدش. بعد از وضع قرار لفظ دلالت بر معنا بکند. آقای طوریه دیگه، وقتی بحث کردی تمام شد، برای چی بحث کردی؟ کی دال ماست؟ کی مدلول ماست؟ من. این طوریه دیگه، این بدی. آقا وضع چی بود که ما اومدیم لفظ و وضع رو بررسی کردیم؟ آقای مظفر تو منطق خوب توضیح داد، گفت اول داستانه گفت وجود خارجی بود، بعد وجود ذهنیش درست شد، بعد دیدیم وجود ذهنیمون رو نمیتونیم به دیگری منتقل بکنیم، اومدیم چی وضع کردیم؟ پس چون معنا را داشتیم واجد معنا بودیم، قدم اول. اما قدرت انتقالش رو نداشتیم، اومدیم لفظ رو وضع کردیم. پس اون موقع اول معنا رو داشتیم، بعد جعل لفظ کردیم. اما الان چجوری داریم حرکت میکنیم؟ بالعکس، الان میگیم از لفظ میخوایم بریم به معنا برسیم. درست شد آقا؟ پس دقیقاً بعد از این که جعل اتفاق افتاد، بعد از ظرف جعل، ظرف وضع،
حالا در بقیه ظروف، بقیه اوقات از این به بعد همیشه برعکس فکر می‌کنی. قبلا از خارج می اومدیم به ذهن، بعد می اومدیم دوباره به ذهن، معنای متصور بود دیگه ها، که این میشد دال، این میشد مدی، مجبور گفتم تقسیم لفظ به حسب معناها، بعد می اومدیم به لفظ. الان قبلا اینطوری سیر می‌کردیم، اما امروز الان برعکس می‌خوایم سیر کنیم. الان می‌خوایم بگیم که از لفظ بریم به تصور این لفظ که دلالت می‌کنه بر معنا، که معنا دلالت می‌کنه بر وجود خارج. پس اول به بعد داریم برعکس سیر می‌کنیم. این نکته اول. نکته دوم، حالا آقایون میگن که آقا میخوایم یه قضیه بدیهی رو برای شما توضیح بدیم، بدیهی وجدانی، یعنی اون چیزی که الان در درون خود میابیم، میخوایم یه قضیه رو تحلیل کنیم. حالا حواس رو بهمون بدید. شما وقتی که یه لفظی میشنوید، یه لفظی به گوش شما میخوره، کار نداره من انسانی گفته، ممکنه دره بسته بشه یه صدای لفظی تولید بشه، صدای یک لفظ خاصی، برگای درخت ها به هم بخورن یه صدای شبیه به صدای یک لفظی تولید بشه، کاری هم نداریم کی تولید کرده، چگونه تولید شد، فعلا محط بحث ما نیست. همین مقدار که یک سمایی حاصل شد، یه چیزی به گوش ما خورد، صدای یه لفظی. اصولی میگن همین که صدای لفظ به گوش شما بخوره، شما معنای اون لفظ به ذهنتون میاد. آقا بدیهیه دیگه، کسی شک داره توش؟ کار دیگه گفتم میخوام یه قضیه بدیهی توضیح بدم. احمد شما نده دوباره بکرایید، بعد دوباره باید پیاده شو کنید. باید شما یاد بگیرید بدیهیات رو انکار نکنید، اگر بدیهیات رو داشته باشید، بعد ذهن استدلالیتون رو با بدیهیات تطبیق کنید. ببینید میتونید بدیهیاتتون رو یه طوری با اینا چفت و جور کنید که تناقض بینشون نباشه. اینا معیدات صحت فکر شماست. الان داریم فعلا بدیهی رو میگیم. آقا شما شده دیگه، مثلا صدای برگای درخت خوردن به هم، صدای یک صوتی ایجاد شد. میگن صدای خوردن برگان درخت به هم مثل صدای فلان حیوان بود، فلان پرنده بود. مثلا تشبیه ها و استعاره های ادبی ما از همین سرخه. ما میگیم روی برگهای درخت راه میرفت، صدای راه رفتن روی برگهای درخت مانند صدای مثلا پر زدن شپره در شب، نمیدونم چی، از این تشبیهات ادبی و از این حرفا. اینا همشون سنخ سازی بین صداهاست. صدا دو تا صداه. حالا اگر صدای راه رفتن روی برگهای درخت شبیه یک کلمه ای بشه که این کلمه معنا داره پیش تو، سریعا از اون کلمه ذهن شما به معناش منتقل میشه. شک دارید آقا؟ خب یه قدم عقب. اصولی به این میگن دلالت تصوریه. پس دلالت تصوریه چی شد؟ دلالت و لفظه الان معنا فقط، هیچ قید دیگه ای نداره. چجوری اومد، چجوری انتقال حاصل شد، متکلمی بود، سامعی بود، محیط دفعی متفهم بود، نبود، اینا هیچ کدوم مهم نیست. همین که پس دلالت و لفظه، دلالت لفظ بر معنا به مجرد سماع لفظ. خب آقا من میگم به این میگم دلالت تصور. یه دلالت دیگه داریم که این دلالت
اونجاییست که لفظه صادر بشه از انسان، صدور لفظ از انسان. این صدور لفظ از انسان دو حالت داره، تارتا انسان عن قصد و شعورن استعمال لفظ میکنه، مثلا اونجایی که دارید در مقام تفهیم متفهم قرار میگیرید، شما قرضی دارید انتقال معنای کذایی به طرف مقابلتون، لفظی رو استخدام میکنید که این لفظ دلالت بر اون معناه بکنه، عن قصد و شعورن یه هدفی دارید، یه قرضی دارید، یه معنای حساب کردید، لفظ استعمال میکنید تا شما رو تا طرف مقابل به اون معنا برسه. الی آخر همین استعمالات عقلائیه‌ای که قالب انسان‌ها دارن استفاده میکنن. تارتا صدور لفظ از انسان لا عن قصد است. مثل کجا؟ مثل آدمی که خواب تو خواب داره حرف میزنه، مثل آدمی که تبش رفته بالا الان هزیون میده، مثل آدمی که بیهوشه یا در حال بیهوش شدنه یا بردنش تو اتاق ریکاوری تازه داره به هوش میاد. جاهایی که مشاعر و عقل انسان کار درستش رو انجام نمیده، اختلال ایجاد شده، یا کسی که خدای نکرده مشروبات الکلی مصرف کرده، نه مصادیقی که عقل کار نمیکنه و او آقا حرفم میزنه. یه معلمی داشتیم تو همون ایام اون موقع اون بری هم بود، معلم زبان هم بود، باشم بحث میکردیم زیاد، اما معلم خوب بود انصافا، خیلی مؤدب بود. یادم نیست یک بار صداش از حالت عادی خارج شد، یعنی تون صداش بره بالاتر داد بزن، خیلی مؤدب بود و ادب هم میکرد بچه ها رو انصافا، ادب واقعی یاد میداد به بچه ها. نه واقعا منش و خوی این معلم واقعا معلم بچه ها بود، اونو که خیلی آدم سختگیری بود، خیلی آدم منضبطی بود، خیلی هم اذیتش میکردیم، اذیت‌های خاص. این معلم اینطوری میگه، حالا من گفتمش سر روز اولی که اومد پاساب رو، گفت بچه ها اینطوری حرف بزنید نه اینطوری. گفتیم چیه؟ گفت اینطوری یعنی حرف بره بالا بررسی بشه، اگه صلاح بود بیاد بیرون. اینطوری یعنی از این مهدت مستقیم کرده. حالا مثال خوبیه برای اینجا، بعضی وقتا لا انقصدنه، بعضی وقتا انقصدن و شعوره و ادراکه، درست شد آقا؟ تحلیل میشه، بعضی وقتا تحلیل نمیشه. حالا میخواستیم تانسانش هم شد، این هم تا اینجا آقا واضحه تا اینجا. حالا داریم یه تاریم، شما منطق خوندید، افعال انسان افعال اختیاری هم یا غیر اختیاری؟ اختیاری هم دیگه. وقتی از انسان لفظی صادر میشه، آیا انسان باید اراده کنه صدور لفظ رو؟ نه باید اراده کنه، ها؟ باید اراده کنه. حتی انسانی که تو خوابه اگر اراده استعمال نکنه استعمال نمی کنه، ولی که ارادش تابع عقل نیست، اما اراده هست اما تابع عقل. همین جمله رو باید تحلیل کنید، بدیهیات آقا این بدیهیات رو درست تحلیل کنید، همه چه حله. اراده ای هست اما تابع عقل نیست، پس همین که من دست می بودید بفهم الان توضیح یادش میکنیم بریم اونجایی که ما داشتیم توضیح میدادیم، میگفتیم انسان فاعل بالقصد در بسیاری از افعالش تو منطقی حالتون رو خود میگفتیم اول تصور مصلحت میکنه، ها، بعد تصدیق به مصلحت میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد زیاد میشه شوقش، مانع ایجاد نشه اراده میکنه، میره سراغ انجام کار. که آقا بعد اینو خیلی تو اصول کار داریم،
با تو اصول با این خیلی کار داریم.
باید فرق این نوع فاعلیت رو با اقسام دیگه هم یاد بگیریم تو انسان.
خیلی مهمه. ممکنه این دو تا مرحله اول اتفاق نیفته.
مثل کی؟ مثل بچه. بچه که مصلحت سنج کنه هر چی دوست داره، ممکنه یه چیزی به دلش خوش بیاد، شوق پیدا کنه بره انجامش بده. درست آقا؟
آدم بزرگ عاقل برسن خوبه؟
یه دای به دوازده مصری ببینه بره بالا، ببینه بچه ها میرن بالا میفهم،
شوق پیدا میکنه که بره بالا بفهم. مثال واقعی ها میره بالا، بالا کرد اگر نترسه شوقش از بین یا علی بوده، اگر ترسید تازه عقلش به کار میفته.
یه خواهد من آدم آقا چرا من
پیدا؟ اینا نشون میده که این شوقه خود وابسته به مصلحت نیست، بعض وقتا این شوقه خودش مانع دیدن علائق، مانع تعقل میشن بعضی وقتا. مگر یه دفعه یه مانع ایجاد بشه پاتو بذاری رو ترمز بیستی، وقتی ایستادی حالا برگرد عقل کار کنه. داریم جاهایی که شوق کارو ببره تا آخر، اراده هم بیاد انجام بشه، عقل هم پیش کارد. پس اراده وابسته به عقل. خب پس آقا برگردیم، تمام افعال انسان افعال ارادی هست، اما همه افعال ارادی افعال عقلانی نیستن. دو تا جمله، همه افعال ارادی هستن اما همه ارادی ها عقلانی نیستن. حالا که اینطور شد، هم یه لحظه همین که صدور لفظ از انسان رو گفتیم، اینجا شما میایید میگید چون از انسانه پس چی دخیله؟ اراده. آفرین. پس آقا یه اراده ای داریم مشترک بین افعال عقلانی و افعال غیر عقلانی. گفتم دیگه، گفتم برگه نیوردم، چون دو قسمت هستن. اینجا گفتیم که با مجرد سماعلت یه تأکید کردم، گفتم سماعلت از هم مثال برگار داشتم میزدم، گفتم اصلا آدمی باشه یا نباشه، آدم خواب باشه یا بیدار کار نداره، همین که سماعت. خب حالا پس آقا اراده مشترکه بین انفستن و شعور و لا انفستن و شعور. اینجا مثل آدم عاقل، اینجا مثل آدم نائم، آدم بیهوش. و
زای شما دارید اینجا که میخواد پیاره کنید بلن، زای اینجا که میخواد پیاره کنید لا انفستن، یعنی میخواید کسی که میره از اون تحت تش بپره با کسی که از خواب تو خواب هست میداره یکی
نه نه میخواستیم نشون بدیم که یه جاهایی داریم که تصدیق به مصلحت و تصور مصلحت نداریم، اما اراده میخواستیم اراده رو جدا کنیم.
مصلحت شما چی داریم؟ این مصلحت این باشه که لذت بردن برای خوش مصلحتی بدون خب میره تا اونجا
واقعا تصور مصلحت لذت میکنه.
آره دیگه، این بخاطر غیر لذت میره بالا چیکار کنه؟
بابا عشقش گل کرد رد تا بیاد فکر بکنه فریدن در چابرش بگیرشون، کاری نداره به مصلحت. دقت کن چیزا تصدیق به مصلحت میکنه و یعنی تصدیق به لذت داشتن میکنه، بعد میره بالا. شاهد آورد میر بابا الان یه جو واقعا ای اگه بخواد تصدیق کنه نیاز به فکر داره.
یه لحظه فکر
میکنه مثلا من میفهمم اون حال وجدان او یه لحظه فکر میکنه
نگاه میکنه میبینه داره حال میکنه
مثلا. پس شوق
همون دیگه
شوق
تصدیق مصلحت لذت
اگر تصدیق
مصلحت به مصلحت فکر
بخواد همون مثال شما خوبه. اگر تفکر کنه لذت و تصدیق به مصلحت لذت بکنه بره بالا یا
یه لحظه میبینه نمیبینه مثلا اون داره لذت میبره میفره مثلا اون بالا میام پایین یه
شوق نه نه مثلا ممکنه جاهایی هم جایی داشته باشه این چنین، اما اون چه فعل عقلانه ما میخوام من بین فعل عقلانه و غیر عقلانه شو جدا کنیم.
در اونها چه تو پیاده میکنی؟
جان؟
تو خوابی
همین که تو مخواستم من این مثال رو دادم که به شما نشون بدم اراده حتما وابستهی به تفکر نیست. من یه تیکر رو میخواستم از این مثال در بیارم، بچه شبه رو بگیرید نرید سرم مشبه هم ده. بله. خب اینا تمام شد دیگه ارائه بده. قدم دوم، اگر کسی بخواد فعلش ان قصد و شعورن باشه، این اراده رنگ عقل میگیره، یعنی اراده تابع یک سری مبادی عقلانیه. آقا خواهش میکنم، الان میریم تو عبارت یه چیزای دیگه در میاد، میرید اصول فقه میخونید، عبارت ها بسیار متسامحه اینجا، خوب دقت کنید تو بعد تسامحشو بگم. همینطور که دارم میرم جلو بدید، پله به پله همینطور، اصلا از این جاده ای و روبرش در رسم فعلا. پس اراده ما رنگ عقل میگیره، نه اینکه ما چون انقصدن و شعورن اراده دیگری هم داریم، نه، یک فعله، هیچ وقت بر یک فعل دو اراده جمع نمیشه، یه فعله یه اراده داره، اما اراده تارتن تابع عقل، تارتن تابع عقل نیست. مفهوم شد آقا؟ خب اصولی میگن که اون اراده ای که
حالا این حرف اصولی میگنش،
اراده ای که مقسمه بین این عقل و نائمه، ها، بین این انشعورن و لا انقصدن و شعورن، او اراده بارا اصولی میگن اراده استعمالیه. اینطوری میگن، میگن که آقا حتی اون آدم نائم اگه اراده نکنه استعمال کردن رو استعمال نمی کنه، بالاخره اراده استعمال رو همشون دارن، مشترکه، درسته؟ خب پس فرق بین این دوتا چیه؟ میگن این آقای عاقل اراده جدیه داره، به جد میخواد تفهیم میکنه چیزی رو، شوخی میکنه باید. این آقای ناانقصدن و شعورن اراده جدیه ها نداره. این تعبیر اصولی پس دلالت، بعد به اینجا هم به این مقصد میگن دلالت تصدیقیه. پس اصولی اینطوری تفسیر میکنن دلالت رو، میگن دلالت لفظ یا تصوری یعنی مجرد دلالت، به مجرد سمائلت، ها، کاری نداریم لفظ از چه کسی صادر شد، یه یا تصدیقی، تصدیقی ما یا از نوع اراده استعمالیت یا از نوع اراده ها جدیه. این تعبیر مشهور اصولی اینه، اراده استعمالیه، اراده استعمالیه فقط که دیگه اراده جدیه نداره کجاست؟ همین نائم یا صاحبی، آدمی که حواسش پرته، اختلاف الان در حال سکر و مستیه. خب پس برای این مثال میزنن به نائم و صاحبی، اراده جدیه همون تفهیمات و عقلائیه، تکلمات و عقلائی خود، اون جایی که مجرد دلالت بود مصداق واردش کجا بود؟ جایی که اصلا لفظ از انسان صادر ها نشده، حتی اینجا رو هم شامل میشد. آقای مفصلی داره تعبیر اصولی رو میگه، و اصولی که اینجا دارن مثال میزنن در واقع دارن مثالای فارق رو میگن، مثالای مشترک و کاری ندارن. یعنی آقا اون جایی که یه آدم عاقل داره حرف میزنه اراده جدیه، خب اراده استعمالیه هم، اگر ما اراده هاشو اصلا نبینیم خود لفظش هم دلالت بر معنا داره. پس توی تفهیم و تفهمات و عقلایی سه نوع دلالت وجود داره. توی اونجایی که آدم نائم داره حرف میزنه میگیم اراده جدی وجود، اما اراده احتمالی وجود داره. اگر اراده رو نبینیم خود لفظ دلالت بر معناش میکنه. توی اونجایی که صدای در یه لفظ تولید کرد، اونجا اراده، اصلا اراده نداریم، نه جدی نه احتمالی، اما بازم دلالت لفظ علی معنا داریم. این این فرهنگ لغت اصولی اینه. شما به این فرهنگ لغت یا آقای اشکال نگیرید بگید آقا قسم و مقسم چی شد ای حرفا. ای بر ما اصلش رو توضیح دادیم، از اون طرف هم نشون دادیم اصولین دارن مثالای فارغ رو میزنن. وجه فرقا یه نکته، یعنی تفاهم اول وجه فرقا. نکته دوم، آقایون اصولین میگن اراده جدی اراده استعمالیه، اما واقعا اینا دو اراده نیستن. یعنی در اونجایی که سطح متفهم و عقلایی داریم این نیست که ما هم اراده استعمالی داریم هم اراده جدی داریم، چون یه تفهیم یه اراده داریم، دو تا اراده روی تفهیم سوار نمیشن. پس چیه؟ اراده استعمالی رنگ عقلایی داره. یه تسامح سوم هم وجود داره، اونم اینه که اصولیین اینجا که میرسن میگن آقا دلالت یا تصور یا تخریبی. خب اسمی از استعمالی و جدی نمیارن تو این جای اول علم اصول، یعنی همین باب مشهور دلالت تصوری و تخریبی، اسمی نمیارن تصور و تخریبی، اما همینجوری یه سری شروط برای دلالت تخریبی بیان میکنن که این شروط یه عدهشون به مقسم برمیگرده یعنی اراده، یه مقدارشون به قسم برمیگرده یعنی اراده، اسم تقسیم رو نمیارن اما شروطشون رو بیان میکنن. کجا ذکر میکنن استعمال جدی رو؟ کجایی رو بیان میکنن؟ یکی اونجایی که میخوان حجیت ظهور رو بیان کنن سر کبرا. یادتون رو گفتیم اینا سقریات اقالت ظهورن به کبرایی دارن، یکی اونجا بیانش میکنن، یکی اونجایی که عام و خاص و مطلق مقید دارن میگن. اونجا دیگه اسم اراده استعماری و اسم اراده جدی رو میارن. اما شما دیگه از اینجا کامل یاد گرفتید، دیگه ذهنتون بسته نشه که بعدا که یه چیزای جدیدی به اضافه میکنیم قاطی نشه نفهم اینا از کجا در اومده، جدید نیستن دیگه. خب حالا شروطشو بگیم تمام میکنم، شروطشو بگم تمام میکنم. شروط واضحه. آقای مظفر میگم آقای سبحانی، بس آقای مظفر دست دادیم دیگه. خب آقای سبحانی میگن که اون اولی که دلالت تصوریه، تصوری چی بود آقا؟ مصداق واردشو بگید. از صدای برگ درخت تا صدای درس یه لفظی تولید بشه، ما از لفظ به معناش سیر میکنیم، درست آقا؟ خب اینا میگن که آقا یه مقدمه داره دلالت تصوری، شما اول باید بدونی عالم به لغت باشی که بعد اگر لفظ صادر شد علم به معناش پیدا بکنی. الان ما دره باز و بسته شد ما میگیم یه صدای بی‌معناییه، یا آدم فرانسوی اینجاست میگه بابا یه لفظ فرانسوی صادر شده از این در از این صدا، این صدای شبیه یه لفظ فرانسوی بود. عمده حرف کلمات این کلمات ژاپنی، چینی و فرانسوی از در و دیوار میشه صادر بشه، داشته باشید اینو. خیلی از این الفاظ مثلا حروف در ادبیات فرانسوی حروف فرانسوی، و کلمات چه اسم چه فعل چه حرف تو ادبیات ژاپنی و چینی، ادبیات ژاپنی و چینی حتی برای کسانی که دندون ندارن قابل تفوهه. نه جدی ها، برید تو زبانشناسی ببینید. حالا ما الان زبان چینی بلد نیستیم، این داره باز و بسته شد هیچ کم نفهمی چی گفت بابا، اما یه آدم فرانسه میگه الله اکبر در اینا هم حل میزنم. خب پس آقا پس ما قدم اول دلالت تصوری باید علم به لغت وجود داشته باشه، این ما به اشتراک. اما تو دلالت تصدیقی که اراده پاش میاد وسط، بازم اونجا ما علم به لغت میخواییم تا انتقال صورت بگیره. علاوه بر علم به لغت، علم لغت بدیهی، علاوه بر علم لغت اراده، اصل الاراده. اصل الاراده یعنی چی؟ آقا اراده تو کل موجودات عالم فقط کی الان داره در مورد عالم الفاظ؟ انسان داره. اراده باشد یعنی دلالت تصدیقی تابعه اینه که مستعملش انسان باشه،
همیشه باید کسی که لفظ استعمال میکنه انسان باشه تا بگیم دلالت دلالت تصدیقیه. خب اینم قدم بعدی. قدم دوم، حالا این قدم دوم و سوم
میخوام بریم کار ارادی جدیه. پس این فقط چی میخواد؟ از اول دوباره برگردیم علم به لغت. این که دلالت تصدیقیه بشه چی میخواد؟ اراده میخواد. اراده، ارادی استعمال، یعنی انسان استعمال کنه. حالا بیایم سراغ قسم اصلی مهمه. حالا اراده باید اولا جدی باشه، یعنی متکلم در استعمالش، آقا این جمله رو بگید که اراده یکی بشه، بخوایم از دو اراده خارجش کنیم، متکلم در استعمال خیش جدی باشد نه شوخی، غرض عقلایی داشته باشه، لا ان غرضن نباشد. تمام شد. پس تا اینجا درست شد آقا؟ پس اراده جدی قاطعی شرط اضافه هم داره. شرط اضافهش اینه که باید متکلم جاز باشه، حاضر نباشه، اراده شوخی نداشته باشه، غرض و عقلایی داشته باشه از تفهیم، واقعا بخواهد یه چیزی رو تفهیم کنه. اینم قدم بعدی که این دیگه مال اراده جدیه. و قدم آخر در مورد اراده جدیه این که متکلم اگر مهمه، اگر میخواد از این لفظ ما به معنا پی ببریم، باید قرینه ای بر خلاف معنای حقیقی لفظ اقامه نکنه. چون اگه قرینه اقامه شد، مثل رأیت و اسدن، اگه متکلم میخواد ما از خود اسد به معنا پی ببریم، دیگه قرینه نباید اقامه کنه که ما بگیم اسد یعنی حیوان مفترس. اما اگر قرینه اقامه کرد، معلوم شه این اسد، گفت اسدن یعنی، معلوم شه این اسد دیگه مرادش حیوان مفترس نیست. پس اگر میخواد این لفظ دلالت بر معنا بکنه، نصب قرینه بر خلاف معنای حقیقی نکنه. آقا این شرط مال کی بود بازن؟ مال اراده جدیه. حالا نقطه آخر، چرا اصولی اینطوری تقسیم کردن؟ بعد الان این چهار تا شرطی که بیان کردن، دو تا شرط آخر، این شروط چهار تا شرطی که مال دلالت تصدیقی بود، ما دیدیم بعضی هاش مال اراده استعمال و اراده جدیه، بعضیش مال خصوص اراده جدی. چرا اینطوری شد؟ میگیم چون اصولی این اینا میخوان تفهیم تفاهمات عقلایی رو بررسی کنن و شعار هم جزء عقلا و ان قصدن و شعورن و ادراک خاصی یه چیزی رو تفهیم کنه به عقلا مقابلش. عمده در دلالت چیه؟ دلالت مراد جدی. لذا اینا هی سیر کرد تا به ای برسن. نگید که شروطی که الان بیان کردن علاوه بر منطقی، اینا خواستن برای مقسم شروط بگن اما برای قسم اقامه کردن، اشکال منطقی نگیرید. نخیر، اصولیین بیانش اینجا تابع ضوابط منطقی نیست، اینا دنبال اینن که اون چیزی رو که محط بحثشونه، غایتشون بهش تعلق میگیره، اینو بررسی کنن بیشتر. بذار شروط اینو بیان کردن. بفرمایید. جواب دادم، همه رو داشتم میگفتم. پایین که درست کردم توضیح دادم، من از عمد اول بیان پایین رو گفتم، بعد بیان اصولیین رو گفتم. استعمال اعمه، اراده استعمالیه، مقسمه برای لا انقصن به شعوره، لا انقصن به شعوره، انقصن به شعوره. اما گفتیم اصولیین وقتی که طوری حرف زدنه، خواستن وجه تفارقه رو بگن، یعنی گفتن اینجا تفهیمات عقلائیه همه رو داره، همه دلالت داره، اینجا نامساهی دوتای بالایی رو داره، پایینی رو نداره، اون بالا صدور لفظ از در و دیوار فقط تصوری داره، دیگه دوتای پایینی رو نداره. اینا خواستن مثالای وجه فرقا رو بگن. فقط بخونیم حالا
ترقسم دلالت اللفظ الى تصوریت و تصدیق، دلالت اللفظ یا تصوری یا تصدیق. فدلالت تصوریه، دلالت تصوریه یه عبارتون عن انتقال الذهن الى معنى اللفظ، انتقال عبارت از انتقال ذهن به معنای لفظ، به مجرد سماع اللفظ، و ان لم یقصد لافظ، ولو این که کسی که لفظ رو داره تلفظ میکنه قصد معنا نکنه. عبارت یه ذره تسامح داره بچه ها، اصلا ممکنه لافظه قصد نداشته باشه که حالا بخواد قصد بکنه یا قصد. این که میگه لم یقصد هو کعنه، مهمه اینه که کعنه یه قصدی داره، میتونه قصد کنه همونه. نه اصلا ممکن، مثال بارزش جایی بود که اصلا توانایی قصد وجود نداره. کما اذا سمعه من الصاحی او النائم، مثل اونجایی که لفظ رو میشنوه از صاحی و نائم. باز دیگه مثال خرابتر شد. گفتیم برای دلالت تصوری چه مثالی بزنید؟ در و دیوار. اینا آقا معلول اینه که اصولین اینجا ضوابط منطقی رعایت نکردن. اگر اینا مثل منطقی این درست میخواستن ضوابط منطقی رو پیاده کنن، و اشکال شما هم همینطوری بود دیگه، شما نه با ضوابط منطقی دارید فکر میکنید الحمدلله، اشکال میکنید. ضوابط منطقی که رعایت میکنن دیگه بلا سرمون نمیومد، نه مثل بالایی حرف زدن خراب شد یه ذره. و اما دلالت التصدیقیه فهی دلالت اللفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم و مقصود للمتکلم. معنا مراد متکلم، مقصود متکلم. آقا این اراده چرا اراده ایه؟ ها؟ این چه اراده ایه؟ شما نباید جدی بگیریدش. اگر جدی گرفتید کار خراب میشه، چون جدی قسمی از اراده است. باید اراده رو اعم بگیرید از جدی و غیر جدی که درست در بیاد. اما ایشون منظورش جدیه، چون میخواد شروط بعدی رو بگه، چون شروط بعدی دوتاش به کی میخوره؟ ها؟ به جدیه میخوره. خب فد دلالت الاولا، دلالت اولی تصوری تحصل بالعلم باللغه، و اما ثانیه فتتوقف على اموره. ثانی یعنی دلالت تصدیقی متوقف بر در واقع چند شرطه. یک، ان یکون المتکلم عالما باللغه، متکلم باید علم باللغه داشته باشه مثل دلالت تصوری. دو، ان یکون فی مقام البیان و الافاده، این که در مقام بیان باشه، بخواد یه چیزی رو بیان بکنه واقعا. نه بازم اینو بگیرید، یعنی اراده استعمالی که بعدی جدی بشه بگیرید استعمالی که بعد سه بشه جدی. ان یکون متکلم جادن لا حاضر، این بشه جدی. آقا چی شد؟ اولی میخوره به اولی که خورد به تصوری اصلا عالمه به لغت. دومی شما بزنیدش به چی؟ که سومی بخوره به اراده جدی. اما واقعا تعبیر فی مقام البیان و الافاده واسه مال اراده جدی، حالا اشکال نداره دیگه. الا ینصب قرینتن علا خلاف المعنى حقیقی، قرینه بر خلاف معنای حقیقی اقامه نکنه. آقا معلوم شد چی شد تا دیگه خلاصه ما دیگه؟ عبارت ها عبارتی طوریه دیگه، مجبور چه کار کنه. صلی الله علی محمد. الله الله دلیل العدو بگیم. حالا برید آقای مزفر رو ببینید چقدر قشنگ حرف زده، چه مبنای اختصاصی داره آقای مزفر اینجا. اما همونجا ادراک تابعت و اراده چقدر قشنگ تحصیل کرده. و بعدش هم برید بحث ظهور تصوری و تصدیقی تو جلد